از این اداها در آورده که به نظر من این اداها با اون ادعاهای ناسیونالیست بودن و صحبت از اعتبار و جایگاه ایران زدن هماهنگ نیست. خوشبختانه آقای موسوی و آقای کروبی به این راه نرفتن، حتی آقای رضایی هم به نظر من نرفته و منحصر به آقای احمدی نژاد و نامزد اصلی ریاست جمهوری که همان آقای خامنه ای باشه.
خب منظور شما چیه نامزده؟ ببخشید.
به هر حال گفت اون کسی که در این ماجرا در واقع احساس پیروزی خواهد کرد یا شکست آقای خامنه ای خواهد بود، بنابراین ایشون هست که رأی مردم به نوعی متوجه ایشونه. این به عنوان نمادین دارم میگم، نه اینکه ایشون میرن در جای رئیس جمهوری میشینن.
خب آقای سازگار، شما واقعا مسئله فلسطین رو ببینید. خب دولت ایران از این موزه صحبت میکنه و طبعا نامزدهای انتخاباتی هم در حوالی همین موزه صحبت میکنن که ایران کشور قدرتمندی است و از دیدگاه مسئولیت‌های اسلامی هم در برابر مسئله فلسطین دارای مسئولیت هستند. به هر حال یک قضیه اسلامی به شمار می‌آید برای خیلی از کشورهای منطقه و برای ایران شاید در درجه بالاتر و بیشتر. چرا یعنی چرا نامزدهای انتخاباتی باید مورد انتقاد قرار بگیرن اونطور که شما و آقای نوری‌زاده که به مسئله فلسطین اهمیت میدن؟
نه حالا انتقاد حداقل من و نوری‌زاده به این معنی نکردیم. ما به راه حل هایی که ارائه میکنن انتقاد داریم. همونجوری که عرض کردم هر کسی که در ایران بخواد سکان سیاست خارجی کشور رو به دست بگیره که در جهت حل مشکلات کشور به خصوص حل مشکلات اقتصادی کشور راه ببرد سیاست خارجی ایران، یکی از دو محور اصلی که باید حل بکنه مسئله اتفاقا فلسطینه. به شکل بن‌بست در سیاست خارجی ما در اومده. حالا از بعد همدردی، همسویی با مسلمین، با مظلومین، اونها هم جای خودش داره، ولی تمام انتقاد ما به روش هایی است که تا الان ارائه شده. چه کسی گفته که روش های تند، تیز، تروریستی، آدمکشی، خونریزی از دو طرف، از فلسطینی ها و از اسرائیلی ها، اونم اسرائیلی که نشون داده هر یه نفری که ازش بکشن لااقل 10 نفر میکشه، دولت خشن و میلیتاریستی است که پاسخ میده، چه کسی گفته این روش ها و این شعارهای تند و تیز حقوق مردم مظلوم فلسطین رو بهتر تأمین میکنه، مثلا از راهی که محمود عباس داره پیشنهاد میکنه؟
بخش بزرگی از فلسطینی ها، آقای سازگار، بخش بزرگی از فلسطینی ها معتقدن که این راه تأمین میکنه، حماس و جهاد اسلامی و سازمان های دیگه مثل جبهه آزادی بخش فلسطین و بقیه، اونها هم اینو میگن و بسیاری در کشورهای عرب فلسطین
ممکنه آقای چالنگی، ممکنه در فلسطین و بعضی کشورهای عربی پاره ای از مردم باشند که معتقد باشند کماکان باید با اسرائیل بجنگند، اسلحه دست بگیرند، بمب بذارن، آدم بکشن، اونها هم متقابلا از اینها بکشن، اما یک بخش بزرگی هم این عقیده رو ندارن و تعیین تکلیف این که کدوم راست میگن، کدوم مورد قبول اکثریت مردمه، اینیست که به صندوق رأی سپرده بشه، به صندوق رأی واقعی سپرده بشه. ببینید در انتخاباتی که بعد از ریاست جمهوری در دولت خودگردان فلسطین شد و حماس رأی آورد، بسیار عالی، اما حماس در چارچوب دو دولت فلسطینی و اسرائیلی این راه حل انتخابات برگزار شد، در غزه به قدرت رسید، بعد مثل بسیاری گروه های اسلامگرا در منطقه من جمله خود اسلامگراها در ایران انتخابات یک بار برای همیشه و انداختن پلکان انتخابات شد، دست به اسلحه برد، با جناهای میانه رو جنگید، اونها رو از غزه بیرون کرد، اونها برای اجتناب از خونریزی عقب نشستن و دیگه در واقع راحل انتخابات رفت به آسمون. ببینید تمام نکته من اینه، به خصوص ما که در اون منطقه نه خاکمون در اشغال اسرائیل، نه مرز داریم، در واقع نسبت به کشورهای همسایه اسرائیل، کشورهای عربی که آخرش ما رو غیر عرب میدونن، دو پشتم عقبتر ایستادیم. هر چقدر هم که دلسوز باشیم باید بپذیریم که آخرش ما رو بازی هم نمیدن. این چه کاریست که اینطور خودمون رو صف اول بندازیم، شعار بدیم؟ کجای منافع ملی ما تامین میشه؟ من یک بار در دانشگاه قزوین در جمع دانشجوها در نقد حرفای آقای خامنه ای گفتم، البته بعدش سر کارم با دادگاه انقلاب افتاد، که ایشون گفته بود مشکل اشتغال در ایران حل شود در پیام نوروزیش. من گفتم دو تا چهار تاست مشکل اشتغال اگر بخواد حل شود، یک بخشش در گروه سرمایه گذاری خارجیه و سرمایه گذاری خارجی در ایران چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد وابسته میشه به بانک های جهانی که به هر حال نفوذ اسرائیل و یهودی ها در اون هست، و مادامی که در خیابون، در کوچه، در زبان رهبران ما شعار مرگ بر اسرائیل میدیم، این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی جوون ما اگر داره کف خیابون بیکار را میره، نرخ بیکاری ما بالای 20 و چند درصده، از جمله دلایل مهمش همین سیاست خارجی است که مرگ بر اسرائیل در محورشه و این کاسه داغ‌تر از آش شدن به این شکل. بنابراین از منظر منافع ملی هم به نظر من هیچ توجیه این سیاست ها نداره، از منظر حقوق مردم فلسطین هم علاوه بر این به نظر من راه حلی که مبارزان پیر و کهنه‌کاری که سالها جنگشون هم کردن، کشته هاشون هم دادن، فداکاری هاشون هم کردن، رسیدن الان به دو دولت بشینن صحبت بکنن، به نظر من بهتر تأمین کننده حقوق مردم فلسطینی ها.
خب آقای سازگارا، شما در مهمان نوازی آقای نوریزاده شک و تردیدی نیست، زبانزد خاص و عام هست. شما الان در زمین ایشون هستین، ولی شما هم یه خود ملاحظه بکنید.
ایشون قبل از برنامه من گفتن هر چی میخواهد دل بنگت
بگو بهمانی. خب آقای نوریزاده، صحبت همین اتفاق مسئولان از جمله نامزدهای انتخابات تلویحا یا غیر مستقیم و یا مستقیم به شکل‌های مختلف، این که ما عزت و اقتدارمون رو نمیخوایم از دست بدیم و زیر نفوذ بانک‌های تحت نفوذ اسرائیل و آمریکا باشیم، اصولی داریم از جمله حمایت از خواست مردم فلسطین، رسیدن به حق.
بله حالا
بله دو دقیقه هست و شما
بله میگم متاسفانه وقتی است من میذارم در بخش بعدی، اگر فرصتی بود در باب مسائل اقتصادی صحبت کنیم میگم، ولی یه نکته رو براتون بگم. اینکه فرمودید به عنوان یه دولت اسلامی خب نگران مسائل اسلامی و دلسوز هست و احساس مسئولیت میکنه، به گمانم 100,000 مسلمان چچن که به دست آقای پوتین و روسیه کشته شدن، زنانی که بهشون تجاوز شد، خانه هایی که ویران شد، اونم مسلمون بودن، اونم رو به قبله نماز میگذاشتند و الله اکبر میگفتند و گمان نمی کنم از فلسطینی ها کمتر مسلمون بودن. منتها مقام معظم رهبری یک کلمه هم درباره اون مسئله صحبت نکرد، محکوم نکرد، و همین نشون میده استفاده ابزاری از اسلام، از فلسطین و قضایایی که ملت های مسلمان باشت برخورد دارن. و نکته رو فراموش نکنیم، وزیر خارجه سعودی اخیراً گفته بود هر چقدر دولت جمهوری اسلامی ادعا بکنه بیشتر از ما عرب ها دلسوز مسئله فلسطین نیست، و لطفاً حد مهرشون رو در همون حد نگه داره. حالا بعد من توضیح میدم.
حتما به اون نکته بعد از رفتن به استودیوی خبر خواهیم پرداخت، اما این خبر رو هم بدم که آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر در واشنگتن است. ساعتی پیش از ملاقات خانم رکسانا صابری با هیلاری کلینتون، احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر با هیلاری کلینتون مذاکره کرد، در یک جلسه مطبوعاتی مشترک با هم شرکت کردند. در این زمینه هم گزارش حتما خواهیم داشت در برنامه فردای خبرها و نظرها حتما. و همینطور قراره که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم با خانم هیلاری کلینتون به زودی ملاقات کنه در جهت و در مسیر حل عادلانه بحران فلسطینی ها و اسرائیل، که واشنگتن هم اعلام کرده که خواستار تشکیل دو کشور مستقل در کنار هم هست. فلسطین مستقل و اسرائیل مستقل و همزیستی مسالمت‌آمیز، راه حلی که واشنگتن از اون در دولت پیشین حمایت میکرد، دولت جورج بوش، و در دولت کنونی هم باراک اوباما برش تأکید کرد و همینطور خانم کلینتون. به استودیوی خبر بینیم.
شبتون بخیر. گزیده خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه ایتالیا میگوید در سفر آتیش به تهران از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست وزرای کشورهای صنعتی موسوم به گروه 8 دعوت خواهد کرد. محمود عباس رئیس دولت خودمختار فلسطینیان برای گفتگو با پرزیدنت اوباما وارد آمریکا شد. پرزیدنت اوباما 13 خرداد با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض ملاقات می کند. رئیس جمهوری آمریکا 14 خرداد در قاهره در نشست جامعه جهانی مسلمانان سخنرانی می کند. بولیوی اتهام اسرائیل مبنی بر ارسال اورانیوم به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. یک مقام وزارت انرژی عراق میگوید که این کشور روز پنجشنبه از ایران و ترکیه خواهد خواست تا به عراق آب و برق دهد. پیونگیانگ میگوید در صورت همکاری سئول با واشنگتن در برنامه تامین و گسترش امنیت هسته‌ای، کره شمالی به کره جنوبی حمله خواهد کرد.
شما هستیم در نخستین ساعت پنجشنبه تهران. در تفسیر خبر از صدای آمریکا، آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای محسن سازگارا هر دو در کنار هم در استودیوی صدای آمریکا در لندن. آقای نوری‌زاده، صحبت این بود که مسئله فلسطین به هر حال از این جنبه قابل توجه است. در سخنرانی ها صحبت های نامزدهای ریاست جمهوری و همینطور رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته میشه ما وظیفه اسلامی خودمون انجام میدیم و حاضر نیستیم اقتدار خودمون رو نادیده بگیریم در برابر تمایلات و خواستا و منافعی که احتمالاً برای ما خواهد داشت، برای ایران، بانک‌های زیر نفوذ اسرائیل و آمریکا. بله
بله. ببینید، روی مسئله مقوله بانک‌ها که صحبت می‌کنیم که یه مقوله اقتصادی است، بانک ها به ما اعتباری نمیدن و الان آقایون دنبالش هستن که پول بگیرن و این مشکل که دارن مسئله این است که اعتبار اقتصادی ایران رو زیر سوال بردن و الان خب این مسئله مشکلات اقتصادی که ما تو ایران باش روبرو هستیم نتیجه برنامه های درخشان آقای احمدی نژاد که شما فکر کنید در یه مورد که اون مسئله 4800 میلیارد تومانی که تقسیم میشه بین عده ای از وابستگان ایشون به عنوان وام هایی که بازده سریع داره که همون خونه خریدن و فروختن و خونه ساختن بوده که بلایی به سر بازار مسکن در ایران آورد که حد نداره، یا آقای احمدی نژاد اومدن گفتن که اوراق قرضه منتشر میکنن، اوراق مشارکت در مورد پروژه گاز. خب الان ما میدونیم که اینا اومدن گفتن 8 میلیارد این اوراق رو میفروشن، از این 8 میلیارد اومدن 5 میلیاردشو به مقر خاتم الانبیا بدن که 2 مرحله یا 4 مرحله از پارس جنوبی رو داشته و اونا با این پولا اومدن تو بازار دارن بیزینس های دیگه میکنن. این خب کدوم بانک جهانی به ایران اعتماد خواهد کرد؟ سیاستی که تمام اصل و پایش بر مبنای دست تو جیب مردم کردن و سوء استفاده کردنه. متاسفانه در نبود یک برنامه درست اقتصادی ما به اینجا رسیدیم و واقعا اگر جناب چالنگی فرصتی باشه، بنده در خدمت دکتر سازبارا فرصت خیلی مناسبی هم هست، واقعا بپردازیم یه مقدار به نامزدها و به برنامه‌ای که عرضه کردن که در اونجا اون وقت به مسئله اقتصاد هم حتما خواهد.
نه اصلا این جزء برنامه از من. بله آقای نوزدی الان در مورد همین زمینه اتفاق مسئله اقتصادی رو پرسش بلافاصله من اتفاقا از آقای سازگاره همینه که شما اساسا اگر این قضیه حمایت از فلسطین های سازگار اثرگذار بوده روی تصمیم گیری های بانک ها یا سرمایه گذاری هایی که شما اشاره کردید، به هر حال یه مشکلی برای ایران به وجود آورده به گفته شما، تفاوت برنامه های اقتصادی نامزد های انتخابات رو چطور میبینید؟ چرا محور برنامه های اقتصادی سی نامزد دیگه فقط به نظر میاد متمرکز بر انتقاد از برنامه های اقتصادی آقای احمدی نژاد؟ تفاوت اساسی چی هست؟ شما به ما بگید.
من یک نکته رو در ادامه بحث فعلی بگم. به نظر من مملکت ما، سیاستمدارای موجود ایران، یک تصمیم استراتژیک باید بگیرن. ما میخواییم کره شمالی بشیم، ما میخواییم کره جنوبی بشیم، باقیش هم دیگه به نظر من شعاره. بگیم که ما اونم دونم زیر عزت و از این حرفایی که فکر میکنیم مثلا به دنیا بد و بیرا بگیم، اسم سیاست عزتمندانه است. کره جنوبی عزتش الان از همه در دنیا بیشتر، یعنی هر دری تو دنیا رو به کره جنوبی بازه. کره شمالی هم البته موشک آزمایش کرد هفته گذشته، منزوی، مردمش هم گشنگی دارن میمیرن. تولید ناخالص ملیش 40 بیلیون دلاره با 20 میلیون جمعیت، کره جنوبی با 40 میلیون جمعیت از مرز 1 تریلیون دلار، 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش رد شده. برای من این یک تصمیمه، یکی تو دنیا هست کار میکنه دوستی کرده، یکی با دنیا دعوا داره در بسته. اتفاقا مسیر فعلی که آقای خامنه‌ای به سیاست کشور تحمیل کرده، دیکته کرده، نکته‌ای که در این انتخابات بعد بهش دقت کرد که چقدر کاندیداها حاضرن از دایره بسته که آقای خامنه‌ای گذاشته بیرون بیان، این مسیر تش کره شمالی شدنه. ایدئال ایشون به خصوص با این قصه اتمی که ایران دنبال میکنه ما رو میبره کره شمالی داره میکنه، با چهار اسبه به اون سمت میریم. اما از این بحث کلی بریم داخل ریز حرفهای کاندیداها. آقای احمدی نژاد بیشتر از کارهایی که کرده طبیعتا ناچار دفاع بکنه و خط و نشون هم واسه کاندیداهای دیگه میکشه که اصلا چرا به من انتقاد میکنی، تهدیدشون کرده، من میرم شکایت میکنم، میگیرمتون، از این حرفا. اما سه تا کاندیدای دیگه البته هر کدوم حرفای اقتصادی زدن، حرفای مختلفی زدن. من در یک نگرش خیلی کلان میتونم بگم که در واقع حرفای آقای کروبی به دلیل اینکه آدمای مثل آقای دکتر نجفی، تا حدی برنامه‌هایی که آقای دکتر نیلی داده بوده، دیگرانی که با ایشون هستن، به نظر میرسه که سیاست‌های بازتر، اقتصاد آزادتر و رقابتی‌تر در دستور ایشونه. آقای موسوی به سیاق آقای دکتر مومنی که طراح اقتصادی ایشون هستش و نمایندگی کرد در مناظره حرف اقتصادی ایشونو، و دیگرانی مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یک سازمان چپگراست و پشتیبان اصلی ایشونه و دیگر نیروهای چپگرایی که دور ایشون هستن، به نظر میرسه که بیشتر یک سیاست بسته و چپتر رو دنبال میکنن. در این دوتا که به نظر من حرفای اصلی رو دارن. البته یک بخش بزرگ برنامه های کاندیداها همشون انتقاد از آقای احمدی نژاد و بیشتر دنبال اینن که آب رفته رو به جوی برگردونن، بی انضباطی ها و ندونم کاری های آقای احمدی نژاد رو درمان کنن. ولی اونجایی که به راحل های اجرایی میرسن بیشتر حرفای آقای کروبی بوی اقتصاد آزاد و سیاست درهای باز و جلب دنیا میده. من تنها نکته ای که میتونم در این بحث اقتصادی اضافه کنم اینه که همه این کاندیداها باید توجه داشته باشن که